جميع الانبياء والمرسلين وصلى على فاطمة وابيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها وبعدد ما احاط به علما. با عرض تبریک ایام نیمه شعبان و ولادت خداوند امام زمان ارواح نافدا در نیمه شعبان که امروز روز 12 شعبان 1438 است و 19 اردیبهشت 1396 و 9 ماه می 2017 میلادی است، در جلسه اسپشیال فدک هستیم در بحثای 3 دقیقه‌ای بخش 9 قسمت صفحه 26. فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد صلی الله علیه و سلم بعد اللتی و اللتی. فرهنگ اصلی ائمه و پیغمبران اینه که همیشه از خدا شروع کنن، به خدا ختم کنن. فرهنگشون اینه که بگن تمام کارها به دست خداست، اما خدا مأمور کرده پیغمبر را که این کارو بکنه. این فرهنگ بشه که ما هم که حرف میزنیم بگیم ما کارو انجام دادیم به خواست خدا، ما کارو انجام میدیم به خواست خدا، ما کار رو طراحی کردیم به نیروی خدا. یعنی این فرهنگی که در موقع پاشدن و نشستن در نماز میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد، این فرهنگ رو پیغمبر و ائمه میخوان در تمام کارهای ما انجام بشه. حضرت زهرا سلام الله علیها اگر میفرمود پیغمبرش شما را از خطرات و از غرق بیدار کرد، نه فقط خواستم اونش درست بشه بشینیم تو جلسه، اگر میگفتن که پیغمبر اکرم ما را از خطرات نجات داد، درست بود، غلط نبود. ولی اینی که میگن فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد، میخوان همیشه هم توحید برقرار باشه و صحبتش بشه، هم اینکه بگن که خداوند چه وسیله های رو انتخاب کرده. این فرهنگ دینه که اینجوری صحبت کردن رو به ما یاد بدن. لذا اینجا میفرمایند که فانقذکم الله تبارک و تعالی به نبیه محمد، پس شما را نجات داد خداوند تبارک و تعالی به وسیله پیامبرش محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که این یک فرهنگی است که این فرهنگ رو پیغمبران به ما یاد میدن و میگن. انقاذ غریق یعنی یه لحظه دیگه اگر نجات نمی دادن غرق می شد و از بین می رفت. یعنی لغت انقاذ غیر از لغت انجاء نجات دادنه. انقاذ یعنی اینی که مشرف بر مرگ بود و بر غرق بود و نجات داده شد. حالا ایشون میگن فانقذکم، باب افعالم هست، نقذ انقذ، فانقذکم الله تبارک و تعالی. در اون بالا گفتن و کنتم علی شفا حفره من النار، شما مشرف بر چاله و بر چاه گمراهی بودید و از بین رفتن بودید که خداوند شما رو نجات داد. حالا میگن خدا شما را نجات داد به واسطه پیغمبرش محمد صلی الله علیه و آله. اینجا که اسم بردن، اول گفتن به نبیهی محمد، یعنی اول گفتن پیغمبرش. اون وقت برای اینکه در تاریخ معلوم باشه که این پیغمبر کی بوده، محمد صلی الله علیه و آله بوده، اسمم بردن. هم مقام پیغمبر رو گفتن که نبیه، هم اسمشون رو بردن. و وقت فرق بین نبی و رسول چیه؟ نبی یعنی خبردار از خدا، رسول یعنی پیغام آور، پیغمبر، کسی که از طرف خدا مبعوث شده و آمده. بعد اللتی یا ولتی، اللتی یا ولتی بعد از چنین و چنان، این اصطلاحه. بعد اللتی یا ولتی یعنی بعد از داستانهای چنین و چنان، یعنی بعد از مشکلات زیاد خداوند به وسیله پیغمبرش محمد شما را نجات داد. و بعد ان منیه به بو همه رجال، و بعد از این که پیغمبر اکرم گرفتار و مبتلا به پهلوانان عرب شد. منیه یعنی گرفتار شد. به بو همه رجال، بو هم به معنای پهلوانانه، با هم بهیمه که به حیوانات میگن به خاطر اینکه ما زبانشون رو نمیفهمیم، ابهام که میگن به خاطر اینکه ما مطلب رو نمیفهمیم، اون وقت به بهم رجال، کسانی که انقدر زور دارن که زورشون رو نمیفهمیم یعنی خیلی پهلوانن، میگن بهم رجال یعنی پهلوانان عرب. این به بهم رجال گرفتار شده بود پیغمبر به اونها، اما خدا شماها رو نجات داد. و ذعبان العرب یعنی بعد از این که پیغمبر گرفتار ذعبان العرب شده بود، ذعبان جمع ذئب یعنی گرگ، گرگهای عرب که میخواستن پیغمبر رو و دینش رو بدرن، اما خداوند متعال نجاتش داد. و مردت اهل کتاب، مرد جمع مارده، مارد یعنی کسانی که اطاعت نمی کنن و سرکش هستن. بعضی وقتا با ما آخونده کسی شوخی میکنه میگه اینا از مرده شما هستن. مرده مثلا جمع مرید بخوام بگم به شوخی، ولی جمع مارده. مرید یعنی کسی که ارادت داره، اما مارد کسی که سرکشه و اطاعت نمیکنه. این مرده جمع مارده. اهل کتابم یعنی یهود و نصارا و مجوس، که مجوس همون زرتشتی ها هستن. یعنی میخوان بفرمان حضرت زهرا خدا شما را نجات داد به واسطه پیغمبرش محمد صلی الله علیه و آله بعد از مشکلات زیاد، و بعد از این که دوچار شده بود منیه، نایب فاعلش عبارت هست از پیغمبر اکرم. پیغمبر گرفتار پهلوانان و مردان پهلوان شده بود و گرفتار گرگ های عرب شده بود و سرکشان اهل کتاب که همه اینها در مقابل پیغمبر ایستاده بودند، اما در این حال خداوند متعال شما را به واسطه این پیغمبر نجات داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
منیه که به مردم در نمیگه،
نه دیگه، گفتم نایب فاعلش پیغمبره دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، صفحه 28. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله او نجم قرن الزلال او فقرت فاقرت من المشرکین قذف اخاه علی فی لهواتها. این کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله آیه قرآنه. هر چقدر که روشن کردن آتشی را برای جنگ، اطفأها الله یعنی خدا اونها رو خاموش کرد. اطفاء حریق یعنی، حالا چون من امروز آتش نشانی بودم همش این لغت تو ذهنمه، اطفاء حریق یعنی به اصطلاح خاموش کردن آتش گرفته. کلما اوقدوا نارا للحرب، هر چقدر که آتشی را روشن کردم برای جنگ، اطفأها الله خدا اونها رو خاموش کرد. باز میگن چی؟ خدا خاموش کرد، یعنی خداوند متعال به وسیله پیغمبران، به وسیله صالحان آتش روشن کرده اونها را خاموش کرد. اطفأها الله او نجم، سلام علیکم، او نجم قرن الزلاله، یا هر چقدر طلوع کرد شاخ زلاله. نجم نجوم، عرض کنم که به معنای ستاره هست که طلوع میکنه، لغتش به معنای طلوع کردن و خودنمایی کردن و خودنشان دادن هم هست. او نجم قرن الزلاله، هر چقدر که شاخ زلالت و گمراهی طلوع کرد. او فقرت فاقرتون من المشرکین، چون بزرگترین گروهی که در مقابل پیغمبران بودن مشرکین بودن، چون پیغمبران مردم را به توحید دعوت میکردن، مشرکین به شرک و غیر خدا دعوت میکردن. لذا میفرمان او فقرت فاقرتون من المشرکین. هر چقدر یاوه میگفتن، یاوه ای از مشرکین پدیدار میشد، سه تا کار. یکی این که عرض کنم خدمت شما که آتش جنگ روشن میکردن، یکی این که شاخ گمراهی روشن میشد، حالا از طرف مشرکین و دیگران، یا یاوه‌گویی های مشرکین خودنمایی میکرد. خب این سه تا کار که بود چیکار میکرد خدا؟ خدا چیکار کرد؟ پیغمبر چیکار کرد؟ قذفه اخاه و علیان فی لهواتها، پرتاب میکرد. قذفه به معنای تیر انداختنه، یعنی تیر رو به کمان که میذارن به اصطلاح رها میکنه، سلام علیکم، رها میکنه، میگن قذفه. قذف، قذف یعنی انداختن. قذف یک اصطلاح دیگه هم داره، وقتی کسی به زن عرض کنم که پاک و زن محسنه نسبت ناروا بده، گویا یک تیر تهمت میندازه. بهش میگن قذف المحسنات، یعنی نسبت ناروا دادن. در واقع تیر تهمت بهش میزنه که داره، که در قرآن کریم هم داره که کسانی که به محسنات، یعنی کسانی که شوهر دارن و پاکن، نسبت زنا میدن که خیلی گناهش زیاده. اینجا میفرمایند که هر چقدر که این سه گروه کار میکردن، قذف اخاه علی مثل تیری پرسرعت از کمان رها بشه، اینو میگن قذف، میانداخت برادرش علی را، فی لهواتها در میان آتشهای زبانکش آنان میانداخت. لهوه، لهوات یعنی آتش زبانکش و مشتعل. فلا ینکف و حتی یت اسماخها به اخمسه، پس علی بر نمیگشت تا اینکه خورد کند و زیر پا بگذارد گیجگاه اونها را به اخمس خودش. سماخ گیجگاه رو میگن که محل اصل زندگیه، اخمس اون قسمت فرو رفته زیر پا رو میگه عرب. تا اینکه اون وقت یتع و تعوتیه، یعنی تماس داشتن و خورد کردن و فشار دادن و از بین بردن. اون وقت اینجا داره حتی یتع سماخها به اخمسه، علی بر نمیگشت تا اینکه گیجگاه های اونها را به زیر پای خودش وطی میکرد و خورد میکرد و از این از بین میبرد. و یخم در لحبه ها به تد سیفه، خمود میگن فلانی خیلی خمود داره، یعنی خاموشه. کسی که در بین خواب و بیداری باشه میگن خمود داره، آتشی که خاموش بشه رو به خاموشی میگن خمود داره، خامده. و یخم در لحبه ها به حد سیفه، و تا اینکه خاموش میکرد لهب آتش را و شعله های آتش را به تیزی شمشیرش، یعنی با تیزی شمشیرش علی هم اون آتش رو خاموش میکرد، هم قرن زلالت رو از بین میبرد، هم یاوه مشرکین رو از بین میبرد، و بعد نمیگشت مگر اینکه این کار رو انجام بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. چایی رو من بخورم. دست شما دست. این از کجا پیدا کردی؟ اینو برای اون آب درمانی که میرم حالم به هم خورد وسطش، یه داستانی شد اصلا. دیگه یه همچین چیز درست کردم میبرم اونجا میذارم که اگر یه وقت حالم بد شد.
خیلی زیاده بقیه شروع بره من به خانواده بود.
خیلی دلت بخواد. بله. الان تو این چند سال اخیر کی بهت گذاشته یه همچین چیزی؟
خفش مده.
خوبی نشالله، قربونت برم. ایشون مشهد بوده به خاطر جلسه شما برای اولین بار یک کاری کرده که برسه. انقدر من خواهش کردم، فوش دادم، ناسزا گفتم، بی محله کردم. سلام پسرم.
سلام.
یا الله خوبی، قربونت برم. که داریم زنگ تفریه جواب بده. اینو درست کردم میدارم تو شما اونجا. بده. خیلی خدا رحم کرد واقعا.
سلام علیکم، سلامت باشیم. بفرمید. درسته هستن اگر امره واجبی داریم الان من گوشی بردم بهشون.
اینو بده به چناری، بهت اطمینان ندارم چون ریش داری. چند نفر از این آتش نشان ها ریش های خیلی حسابی داشتن، گفتم ببخشین شما آخوندی؟
زهد از خواهی جواب میدین
خودت بخواهی. سلام علیکم، شما همون پیک علی هستین؟ کاظمیان حضرت زهرا سلام الله علیها درباره امیرالمؤمنین فرمودن از اول صفحه 28 اینه که کل ما اوقد و نارن للحرب اطفئها الله و نجم قرن و زلالت و فقرت فاقرت و من المشرکین. این سه تا کار که انجام میشد، جنگ برپا میشد، شاخ گمراهی خود نمایی میکرد، یاوه‌گویی میکردن مشرکین، پیغمبر علی علیه السلام رو مثل یک تیر به سرعت برو میانداخت در میان آتشهای اینها. چند تا حالا برای علی علیه السلام صفت میگن حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی در واقع این چند خطی که در اینجا داریم یک نوع علی شناسی است از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها. از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها از دو جهت مهمه. یکی این که حضرت زهرا سلام الله علیها به معرفی پیغمبر مقام عصمت کبرا دارن. جزء از نظر آیات قرآن، آقای سراجیان قربونت برم، از نظر آیات قرآن جزء اهل بیتن. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. از نظر روایات پیغمبر اکرم بارها گفتن فاطمتو بزعتون منی، پاره تن منه. فمن آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آز الله. این نشون میده که فاطمه زهرا سلام الله علیها مقامی داره که آزار ایشون آزار خداست، آزار ایشون آزار پیغمبره. یکی هم این که حضرت زهرا سلام الله علیها شوهر امیرالمومنین هستن، یک زن امیرالمومنین علیه السلام هستن. یک زن از شوهر خودش در محضر جمع، اونا بالاخره با اینکه قاسب بودن وی آی پی بودن، افراد عادی نبودن، اعضای حکومت بودن، اعضای سقیفه بودن، بعد بزرگان مهاجران انصار بودن، یک زن در مقابل یک جامعه سوا کرده بزرگ قاسب بودن، ولی معروف بودن، هر کدومشون رئیس قبیله بودن و خیلی مشهور بودن، از صحابه پیغمبر بودن، حالا اومدن قصب کردن حکومت رو، از شوهرش اینجوری تعریف کنه با این جملات، این خیلی نکته مهمیه. برای اینکه معمولا مخصوصا زنها از شوهرشون، شوهرها هم از زنها اینجوری هست، ولی زنها از شوهرشون نوعا در طول تاریخ رضایت ندارن. ایشون این کلماتی را که به کار برده با توجه به اینکه همسر امیرالمومنین 9 سال 10 سال با امیرالمومنین زندگی کرده، 4 تا فرزند از امیرالمومنین داره، 2 تا پسر 2 تا دختر، با توجه به اینکه معصوم است و با توجه به که این اولین باری است که در حضور یه عده سخنرانی عمومی کرده، خیلی جمله ها و کلمات اهمیت داره، روش کار بکنید. وقتی که فرمودن که فلا ینکفع و حتی یتعصم آخها به اخمسه، پس بر نمیگشت مگر این که میمالید و خاموش میکرد و خفه میکرد گیجگاه های اونها را به زیر پای خودش و یخمد لهبها به حد سیفه، با حد یعنی تیزی، با تیزی شمشیرش لهب و شعله های آتش را خاموش میکرد. حالا صفات امیرالمومنین علیه السلام را میگه که تمام اینام حاله مکدودن. امیرالمومنین کارهایی که میکرد در حالی بود که مکدود بود. کد یعنی زحمت فوق‌العاده به اصطلاح فیزیکی، به متافیزیکی هم میگن، ولی اصلش فیزیکیه. اگر شنیده باشید یک اصطلاحی است، میگن که اینو چند خریدی، یا مثلا این خونه رو چجوری درست کردی، میگه با عرق جبین و کد یمین درست کردم. این اصطلاحه، کد یمین یعنی زحمت فوق‌العاده دست. دست نماینده قدرته، ید الله فوق ایدیهم یعنی قدرت خدا بالاتر از همه قدرت هاست. با عرق جبین یعنی با عرق پیشانی و کد یمین یعنی با زحمت دست. وقت مکدود اسم مفعولشه. مکدودن یعنی زحمت‌ها و تعب‌ها و رنج‌هایی بود که روی بدن امیرالمؤمنین و شخصیت امیرالمؤمنین ریخته بود. مکدود بود یعنی زحمت کشیده بود و زحمت کامل داشت. دعوبن، دعوب از لغت دعب. دعب چیه؟ دعب با ادب یکیه، یعنی در عرب یک قانونی هست در ادبیات بهش میگن اشتقاق. در اشتقاق گاهی حروف رو جابجا میکنن. دعب وسطش همزه هست، همزه رو برداشتن اولش گذاشتن شده ادب. هم دعب به کار میره هم ادب به کار میره. جمع ادب چیه؟ آداب. آداب یعنی حالت خاص و حالت محترم. آداب زیارت، آداب جلسه داری، آداب چای خوردن، آداب غذا خوردن، آداب نشستن، آداب پاشدن. دعوب صیغه مبالغه است، یعنی پر از ادب بود، مؤدب بود، با آداب زندگی میکرد، با آداب جنگ میکرد. دعوبن فی ذات الله. فی ذات الله را معنا میکنن درباره امر خدا و درباره شناخت خدا و وظایفی که نسبت به خدا داره. فی دعوبن فی ذات الله یعنی نسبت به ذات خدا و نسبت به خدا مؤدب بود، بی نهایت مؤدب بود، بسیار مؤدب بود. بسیارش از کجا میارم؟ از دعوب بودن، چون صیغه مبالغه است. دعوب فعوله که صیغه مبالغه است. دعوبن فی ذات الله درباره ذات خدا ادب داشت. ادب درباره ذات خدا یعنی ادب درباره امر خدا. لذا این فی ذات الله رو اگر نگاه کنید به فرمان خدا به اصطلاح معنا میکنن. دعوبن فی ذات الله همواره مؤدب بود درباره کارهایی که خدا میخواست. مجتهدن فی امر الله. مجتهد، مجتهد. ما یه لغتی داریم به نام جهد با هی جیمی. یه لغتی داریم جهد با هی دوچشم. این با هی دوچشم. جهد با هی جیمی به معنای انکاره. و جهدو بها و استیقنتها انفسهم. انکار کردند آیات خدا را و در درون به او اعتراف داشتند. و جهدو بها. جهده یعنی انکار کرد. جهده با هی دو چشم به معنای کوششه، به معنای تلاشه. مجتهد که اسم فاعل از باب افتعاله، جهده به باب افتعال دسته شده اجتهده. اون وقت وقتی یه صیغه به باب افعال میره یه معنای اضافه میشه. معناش چیه؟ پذیرش و قبول. ببینید کسبه یعنی کسب کرد. اکتسبه که به حال افتعال میره یعنی پذیرفت که کسب کند، که درآمد داشته باشد. جهده یعنی کوشش کرد. اجتهده یعنی کوشش را به گردن گرفت، پذیرفت. یه چیزی بالاتری داره. کوشش ممکنه بدون رضایت باشه، ولی اجتهده دیگه بدون رضایت نمیشه باشه. متابعه هم قبوله. اجتهده یعنی متابعه جهده. جهده اجتهده. مثل این که ما در متابعه میگیم کسر توهو فنکسره. شکوندم اون رو، او قبول کرد که بشکنه. اون وقت وقتی میگن مجتهد که اسم فاعلشه، یعنی پذیرفت که درباره فرمان خدا کوشش کند. مجتهدن فی امر الله یعنی تمام کوشش هایی که در فرمان خدا میکرد همش عمدی بود و چیزایی بود که خودش میخواست. مجتهدن فی امر الله بسیار بسیار کوشش کرد در فرمان خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
سلام. ترجمه فارسی دعوبن رو معادل این پایا فرض کردیم، یعنی لحاظ کردیم. او علی همواره در اجرای فرمان خدا به سختی ها تن میداد و پایا و کوشا بود.
پایا و کوشا رو معنا کردیم. بله دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 28 خط چهارم. مجتهدن فی امر الله قریبن من رسول الله. این قریبن من رسول الله از جمله های فوق‌العاده استثنایی است. قریبن من رسول الله نزدیک بود با رسول خدا. با کی نزدیک بود؟ یه وقت میگیم قریباً من محمد صلی الله علیه و آله و سلم. یه وقت میگم که این آقا اسمش حسنه، خیلی به من نزدیکه. این حسن خیلی به من نزدیکه. یه وقت میگم این سخنران مذهبی خیلی به من نزدیکه. یه وقت میگم این مهندس خیلی به من نزدیکه، یه وقت میگم که این کسی که خطابه قدیر پخش میکنه خیلی به من نزدیکه. اینا فرق داره معانیش. چه فرقی داره؟ هر کدوم از این صفاتی را که میگم توجه و دقت دارم که اون در اون صفت به من نزدیکه. وقتی میگم قریباً من محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی از محمد نزدیک است، به محمد نزدیک است. آقازاده شما؟ آقازاده است. یه وقت میگن که قریباً من محمد، یعنی نزدیک پیغمبر است ولی شخص پیغمبر. یه وقت میگن قریباً من رسول الله، یعنی خیلی نزدیک است به رسول خدا، به پیک خدا. یعنی این قرب نزدیکیش درباره چیه؟ درباره کاری است که پیغمبر اکرم به عنوان پیک خدا و مأمور خدا و رسول خدا انجام میده. قریباً من رسول الله، نزدیک است به رسول و فرستاده خدا. یعنی فرستاده خدا که چیزایی رو از طرف خدا میاره، در این فرستادگی نزدیک است با فرستاده خدا. یعنی نزدیک است به اینکه این هم خودش به رسول خدا کمک میکنه در رسالتش. این خیلی مهمه. خیلی نزدیک است، نزدیک فامیلی نیست. مثلا فرض کنید که ایشون پسر منه، میگم ایشون پسر منه، به من نزدیک است. نزدیک است یعنی اینکه مثلا میگم به مادرش کمک میکنه، خرج منو میده، ما رو مسافرت میبره. اما اگر گفتم که من خطابه قدیر، ایشون به من نزدیک است، یعنی در نشر خطابه قدیر، در نوشتن خطابه قدیر، در جمع‌آوری مطالبش به من نزدیکه، میگن تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. یعنی اگر یه حکمی را روی صفتی بردیم، علیت رو میرسونه. چرا به من خیلی نزدیک است؟ چون که نشر خطابه میکنه. چرا به پیغمبر خیلی نزدیک است؟ به خاطر اینکه رسول الله است، رسول خدا، و در رسالت به پیغمبر کمک میکنه. عرض کنم که اینم یه صفت. صلوات بفرستیم.
الله صلی الله علیه وسلم.
سیدن فی اولیاء الله. الله اکبر. خیلی دلم میخواست که این چند تا صفت ها و چند تا جمله ها رو بچه های همین رشته های گرافیک طراحی میکردن، تابلو میکردن. واقعا هر چقدر باشه من هزینهشو پرداخت میکنم. چیزهای جالبی داشتیم، تابلو بکنن، همه طراحی هاشو بکنن، منتها برای تکثیرش اینا بذاریم در فرصت‌های مناسب. یعنی دلم میخواد که این به اصطلاح تابلوهای اوریجینال این صفات رو داشته باشیم. مکدودن دعوبن فی ذات الله یکیه، مجتهدن فی امر الله یکی، قریبن من رسول الله یکی، سیدن فی اولیاء الله. سید یعنی بزرگ، یعنی آقا، یعنی سردسته، یعنی شخصی که محور. سید آقا، آقای در اولیاء الله هست. اولیاء الله در قرآن کریم خیلی اسپرده شده. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یکی از صفاتی که در قرآن کریم راجع به اولیاء الله هست این آیه است. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشید که اولیاء خدا خوف و ترسی بر اونها نیست. ولی را معنا کردن در لغات، ولی که جمعش میشه اولیا، معنا کردن ولیه. ولیه جا از زیدون ثم ولیه امرون یا یلی امرون. یعنی زید اومد، بلا فاصله امر اومد. دو چیزی که به هم بچسبن بدون فاصله از غیر خودشون، لغتش به معنای ولایته. ولایت یعنی قرب دو چیز به هم بدون این که غیر این دوتا فاصله بشه. یعنی اگر من بلا فاصله بعد از ایشون بیام جلسه، میگن که ایشون در اومدن جلسه با هم ولی بودن، یعنی ایشون اومد بلا فاصله من اومدم. اگر من از نظر روحی با خدا هیچ فاصله این نداشتم، چی میتونه بین من و خدا فاصله بشه؟ گناه. چون گناه پرده است که بین ما و خدا فاصله میشه. اگر بین ما و خدا هیچ فاصله این نشه در گناه، به وسیله گناه، ما ولی الله هستیم، خدا هم ولی ماست.
الله ولی الذین آمنوا، اشهد ان علی ولی الله. ولی یعنی فاصله بدون، یعنی قرب بدون واسطه و بدون فاصله داره. سلام علیکم، یعنی قرب بدون واسطه و بدون فاصله داره. این که فرموده سیدن فی اولیاء الله، اولیاء الله در قرآن کریم اینجوری تعریف شده، الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. که بلده ترجمه کنه؟
خداوند ولی کسانی است که ایمان آورده، هیچ ترسی بر آنها نیست و هیچ گاه اندوهگین هم نمی‌شود.
چرا ترس و اندوهگین چه فرق داره؟
ترس مال آینده است، اندوه مال گذشته.
بارک‌الله. اندوه مال گذشته است، ترس مال آینده است. لا خوف علیهم یعنی از آینده نمی‌ترسن. ولا هم یحزنون یعنی از گذشته اندوهگین نیستن. انسان از کارهای اشتباه گذشتهش اندوهگین میشه، به خاطر اینم از آینده میترسه. یعنی میگه چون در گذشته این اشتباهاتو کردم، پس بنابراین نسبت به گذشته اندوهگینم، از آینده من به خاطر اون گذشته هم میترسم. این الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون نشون میده که اولیاء الله صد که به مقام صد رسیدن، نه از گذشتهشون نگرانن، نه از آیندهشون نگرانن، نه از گذشتهشون اندوهگین هستن، چون کارهاشون کارهای گناه و انحراف از خدا و نارضایتی خدا نبوده. بعد ایشون میفرماید حضرت زهرا علی سیدن فی اولیاء الله، در میان اولیاء الله بزرگ اینهاست. اولین مصادیق اولیاء الله انبیا هستند، حضرت ابراهیم خلیل. غیر از پیغمبر اکرم که قطعا استثناست، هم عقل میفهم هم نقل، و هم ما به اطلاعاتی که از دین داریم میبینیم که پیغمبر اکرم بالاتر از حضرت زهرا سلام الله علیها است، و غیر از امیرالمؤمنین که هم دو شاگرد پرالل و همسان هم هستن که اونم از روایت میفهمیم، نشون میده این جمله و نشون میده این فرهنگ که حضرت زهرا از تمام حضرت امیر علیه السلام، از تمام انبیاء الهی غیر از پیغمبر بالاتر و سید اونهاست. و همین هم از در روایات هم داریم، سیدن فی اولیاء الله یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام در میان اولیاء الله مقام بالایی داره و برتر اونهاست و بزرگ اونهاست. مشمرن همیشه کمر همت به زده بسته برای کار، مشمرن همیشه پاچه های شلوارشو بالا زده که بتونه تند بدوه. تشمیر یعنی کوتاه کردن لباس و جمع کردن لباس که انسان بتونه کارشو تندتر انجام بده. مشمرن یعنی همیشه برای کار امیرالمؤمنین آماده است، کمر همت بسته، پاچه هاشو بالا زده که بتونه برای کار بدوه. ناصحن، ناصح یعنی چی؟ یعنی خیرخواه. پند نیستا، نصیحت به معنی پند نیست، پند جزء زیر مجموعه های خیرخواهیه. خیرخواه هست، ناصحن یعنی امیرالمؤمنین علیه السلام خیرخواه هست. مجدن، مجد یعنی جدیت و کوششش فراوان است. مجد یه معنای دیگه ای هم داره، یعنی غیر از این که خودش جدیت میکنه، دیگران را هم به جدیت وامی داره. چون مجد، جده یعنی کوشش کرد، اجده یعنی به کوشش واداش. مجدن یعنی غیر از این که خودش کوشش میکنه، دیگران را هم به کوشش وامی داره. خیلی لغت ها دقیقه ها در ادبیات عربی خیلی جالبه. مجدن لا تأخذه فی الله لومت و لائم، در راه خدا و در راه فرمان خدا و عمل در راه خدا ملامت ملامت کننده او را تحت تأثیر قرار نمی دهد. صلوات بفرستیم. چند تا گفتم؟ چهارم. یه دونه دیگه هم بگم دیگه بس، پنج تا سه تا، چون اون هفته هم صحبت نکرده بودم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا تأخذه فی الله لومت و لائم، نمی گیرد او را فی الله یعنی فی سبیل الله، در راه خدا، در کار خدا، لومت و لائم ملامت ملامتگری. روحیه بشر اینجوریه که وقتی کاری انجام میده هم تشویق درش مؤثره، هم سرزنش مؤثره. انسانهای معمولی اینجوری هستن، اما انسانهایی که خیلی به خدا نزدیکن و خیلی شخصیت باطنیشون قویه، تشویق اونها را باعث نمیشه که به خودشون ببالن و خدای نکرده به اصطلاح به خودشون افتخار بکنن، خدا رو فراموش کنن، و سرزنش سرزنشگران هم اونها را از کار خوب خدا باز نمیدارد. تشویق مؤثر به ما هم در تمام آداب تربیتی ائمه طاهرین و پیغمبر اکرم فرمودن که وقتی کسی کاری میکنه تشویقش کنیم، تشکر ازش بکنیم، شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. اینو به ما گفتن درباره رفتار و با دیگران. مدح دیگران به جا خوبه، ذم دیگران خوب نیست، مذمت دیگران خوب نیست. نهی از منکر داریم ولی با مذمت فرق میکنه. از نظر اسلامی ما اگر بتونیم در برخورد با مردم کارهای خیرشون رو تشکر کنیم، تعریف کنیم، مدح کنیم و در کارهای بدشون هم با ملایمت تذکر بدیم، خیلی عالی است. اما اونی که در روحیه انسان بسیار مؤثره، مذمت مذمتگران و سرزنش سرزنشگران هست. یکی از صفاتی که در قرآن کریم اومده همین لومت و لائمه، یعنی ملامت ملامتگر. در صفات امیرالمومنین علیه السلام در میان روایات بسیار آمده که ملامتگران در علی اثر ندارد. خیلی مهمه. لا تأخذهو، یعنی او را نمیگیرد، در او اثر نمی کند. لومت و لائمه، ملامت هیچ ملامت کننده ای. چون علی کارش رو برای خدا انجام میده و خودشم سیدن فی اولیاء الله و قریبم من رسول الله، فقط خدا را در نظر میگیره، ملامت ملامتگران در او اثر نداره. انسانهایی که حتی دین هم ندارن اما کارهای خیری که میکنن، کارهایی است که دیگران در اونها اثر ندارن، بسیار بسیار شخصیت های بزرگی هستند. نوع مکتشفین مخترعین در حینی که کاری انجام می دادن خیلی هم ملامتشون کردن، ولی اونایی که ایستادن کارشون انجام دادن امروز در جهان شخصیت های شناخته شده هستن. یکی از صفاتی که تعبیر شده در آیات قرآن به امیرالمومنین علیه السلام همین لا تأخذه فی الله لومت و لائم که با عبارات مختلفی در قرآن اومده. در روایت اگر شما لومت و لائم رو سرچ کنید، نه در قرآن، در روایات میبینید نوع روایاتی که اومده درباره امیرالمومنین علیه السلام هست و درباره مؤمنان خالص. مؤمنان خالص کسانی هستند که لا تأخذهم فی الله لومت و لائم. امیرالمومنین کسی هست که او را لا تأخذه فی الله لومت و لائم، یعنی در کار خدا ملامت ملامتگران در اونها اثر نداره. اینایی که حضرت زهرا سلام الله علیها درباره امیرالمومنین گفتن صفات برجسته امیرالمومنین علیه السلام هست که از خط سوم تا اینجا در این سه خط، چهار خط، سه خط مطالبی که گفتن مخصوص علی علیه السلام هست. لا ینکف و حتی یت اسماخها به اخمسه یخمد لها بها به حد سیفه، مخصوصا از اینجا مکدودن دعوبن فی ذات الله، مجتهدن فی امر الله، قریبن من رسول الله، سیدن فی اولیاء الله، مشمرن ناسهن، مجدن کادهن، لا تأخذه فی الله لومت لائم. هیچ روایتی نداریم موقعی که اینها رو درباره امیرالمومنین علیه السلام فرمود اینا بلند شده باشن گفته باشن که نه خیر اینجوری نبوده، خیلی تعریف کردی، خیلی افراط کردی، خیلی تفریط کردی، خیلی زیاده گفتی. یک دونه روایت نداریم. برای اینکه تمام اونهایی که نشسته بودن اونجا با اینکه دشمنان شماره یک امیرالمومنین بودند هیچ گفتاری، هیچ اعتراضی در این باره نداشتن و ندارن و نمیتونن داشته باشن. این افتخار ماست که ما دینمون، امامتمون، اولین اماممون امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلامه
که این صفات را با پیغمبر اکرم داشته و خود پیغمبر اکرم در خطاب قدیر در تأیید اینها، ایشون در تأیید و در دنبال تعریف پیغمبر اکرم چقدر از امیرالمؤمنین صحبت کرده که حضرت رسول در خطاب قدیر می فهمد اول من آمن بالله و رسوله لم یسبقه الال ایمان بی احد و الذی فدا رسول الله به نفسه. خیلی مهمه صفاتی که برای امیرالمؤمنین میگن تنها کسی بود که با من عبادت کرد، تنها کسی بود که همراه من نماز خوند، تنها کسی بود که منو یاری کرد، اینا صفات حضرت امیر علیه السلامه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و 12 شعبان 1438 در جلسه فدک سه‌شنبه، سه‌شنبه فدک یا اسمش فدک، نکته هایی رو از خطبه قدیر و در باره خطبه قدیر عرض میکردیم. نکته چندمه؟
درس 17.
درس 17 نکته 17 که داریم عرض میکنم. عرض کنم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همون طوری که بارها اینو تذکر دادم در خطبه قدیر 23 سال رسالت و نبوتشون رو خلاصه کردن و به صورت اجمال که شما بچه ها میگید سامرایز یا ابسترکت کل اسلام، عقاید اسلامی رو و مقدار زیادی از خلقیات و کمی از احکام رو بیان فرمود. تأکید پیغمبر تا اونجایی که الان من یادمه در گفتن نکته های حساس دینی مهمترین، بیشترین و فراونترین تأکیدشون روی توحید تنزیهی بود، خداشناسی تنزیهی. بعد درباره پیغمبری پیغمبر بود در این خطاب. راجع به امیرالمؤمنین مفصل ابلاغ کردن وظیفه رسالت خودشون رو. راجع به امام زمان استثنایی صحبت کردن، حدود 40 جمله در کل خطاب قدیر، یک بخش اختصاصی که بخش هشتم است و دو جای دیگه در بخش ششم و بخش دهم راجع به امام زمان با اسم المهدی و قیام کننده صحبت کردم. درباره قرآن نسبتاً مفصل صحبت کردم و نکته های قرآنی رو گفتم. همراهی قرآن به اهل بیت رو مفصل گفتم. تعداد زیادی از نکته های اخلاقی رو هم تذکر دادم. در این قسمت اول که حضرت رسول صحبت کردن، پرداختن به توحید تنزیهی و اینکه خدا مثل نداره. در اینکه خدا مثل نداره در سه جهت صحبت کردن. یکی اینکه خود خدا، ذات خدا هیچ قابل تصور و قابل تعقل نیست و مثل نداره. دومین نکته ای که گفتن اینه که صفات خدا و کمالات خدا، با اینکه خدا خالی از کمال نیست بلکه نه تنها خودش کمال داره، آفریننده کمالات است. خدا آفریننده علم است، آفریننده سلطنت است، آفریننده قدرت است، آفریننده رحمت است، آفریننده رأفت است، آفریننده خبرهای غیبی است. با اینکه خدا خودش کمالاتی داره، آفریننده هم است. در جهت آفرینش هم خدا منزه است از اینکه مثل و شبه داشته باشه. لذا اینکه میگیم که لیس کمثله شیء، هم در ذات هم در صفات. نکته سومی که اشاره کردن که خیلی 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 مهمه، توحید در افعال هست. توحید در افعال برخلاف تعبیری که عرض کنم که فلاسفه و عرفا کردن، اونی که در روایات ما داره اینی که افعال خداوند در نحوه صدور فعل قابل مقایسه با افعال ما بشر، افعال دیگر موجودات نیست. فعل خدا فعلش هم استثنایی است و منزه است از شباهت به فعل دیگران. در اینجا چند تا از این نکته ها هست که این نکته ها رو اشاره میکنم که نکته های خیلی خیلی مهم و جالبیه. فرمودن که والذی ينفذ امره بلا مشاورت مشیر،
یکی از صفات خدا اینه که احتیاج به مشاور در کار خودش، در خلقت خودش نداره، چون مشاوره همیشه مال احتیاجه و خدا چون صمده محتاج نیست. و الذی ینفذ امره بلا مشاورت مشیر، انفاذ میکند، پیاده میکند فرمان خودش رو بدون مشاوره مشیری. ولا معه شریک فی تقدیره. تقدیر یکی از مراحل خلقته. مراحل خلقت چند تاست؟ یکیش قدره، بعدش قضاست. قدر یعنی اندازه‌گیری، قضا یعنی حکم و امضا. خداوند متعال یک مرحله داره مشیتشه، یه مرحله داره ارادشه، یه مرحله داره قضا قدرشه، یه مرحله داره قضاشه، یه مرحله هم امضاشه. در مرحله تقدیر که اندازه‌گیری موجودات است احتیاج به شریک نداره. یعنی اینی که کره زمین اینقدر باشه، کره خورشید اونجوری باشه، کهکشان اول اینجوری باشه، مثلا ستاره سها اینجوری باشه، احتیاج به شریک نداره. ولا یعاون فی تدبیره. خلقت خدا منزه است از شباهت به خلقت ما. خلقت های ما، اینو البته در خطبه فدک گفتم ولی تکرار میکنم که یاد بگیرید، حتما یادتون باشه، بعضیا نبودید. در خلقت های امروزی ما هرچی خلق کنیم دو تا مقدمه لازمه، یکی اتود سازی، یکی متریال. یعنی هر کس هرچی بخواد بیافرینه یکی اتود باید داشته باشه، یکی متریال داشته باشه، ماده داشته باشه. مثلا کسی که میخواد مثلا یک کارخونه رو ایجاد کنه، اول میاد نقشه کارخونه رو، زمین کارخونه رو، ساختمون کارخونه رو، کارخونه در کجا باشه، دفتر مثلا مدیر کجا باشه، کارگرها کجا باشن، کجا مثلا به اصطلاح وسایل بهداشتی باشه، کجا مهمون‌ها رو پذیرایی کنن، اتودی دارن، درسته؟ یکی هم بعد از این که اتود داشتن که ساختمون رو اجرا کنن، متریال میخوان. میگن که این اتود و این تر احتیاج به مثلا 1000 تا شاخه آهن داره، احتیاج به 10000 تا آجر داره، احتیاج به اینقدر کیسه سیمان داره، احتیاج به اینقدر گچ داره. میفرماید که صبر مبتدع علا غیر مثال. صبر یه اصطلاحی هست، حالا اینو یادم افتاد بهتون بگم، جالبه. یه اصطلاح بالقوه و بالفعل داریم، کی میدونه بالقوه و بالفعل یعنی چی؟ بالقوه
ظهور نرسه،
بالقوه یعنی اینه که این آب آمادگی داره برای اینکه بشه چایی، بالفعل یعنی الان چایی شده. بالفعل دو تا اصطلاح داره، یکی بالفعل، یکی تصویر، صورت سازی. تصویر یعنی بالفعل. صور مبتدع، اونی که بدعت کرده و نوآوری کرده به تصویر کشیده، علا غیر مثال، بدون اینکه اتود داشته باشه. مثال یعنی اتود. امتثال امر شما یعنی چی؟ یعنی اتود کار من امر شماست. دقیقا چقدر لغت جالبه که حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که چیز خیلی جالبه، خیلی جالبه. یعنی در کل روایات ما تعبیر به این ریزی و به این جالبی نداریم. و انشأها بلاحتزاء، صفحه 6، بلاحتزاء امثله امتثلها. یعنی خدا انشأها یعنی موجودات رو به وجود آورد، بلا احتزاء یعنی بدون که در حذفش، به کفش میگن حزا چون آدم پاش میکنه در مقابلش قرار میگیره، احتزاء یعنی روبروش چیزی رو قرار بدن، بلاحتزاء امثله مثالها یعنی اتودا امتثلها، که خدا از اون مثال برداری کنه. من که امتثال امر پدرم رو میکنم، امتثال امر استادم رو میکنم، یعنی از امر اون مثال برمیدارم، صورت سازی میکنم. میفرماید که مبتد صور مبتدع علا غیر مثال، اونی که خداوند متعال نوآوری کرده، تصویر کرده، به فعلیت آورده بدون مثال، بدون اتود. و خلق ما خلق بلا معونت من احد ولا تکلف ولا اعتیاد. عرض کنم که خلق کرده بدون کمک از کسی، به زحمت نیفتاده، احتیال حیله یعنی اندیشه خاص. اندیشه یکی از اسماش تفکره، یکی از اسماش احتیاله. احتیال یعنی قبول حیله سازی، یعنی نقشه نداره. بعد اونجایی که گفته که متریال نداره اینجاست، انشأها فکانه، ایجاد کرده بلافاصله شده، یعنی نه تدریج در کارش هست نه متریال. انشأها، انشأها ایجاد کرده، یعنی بدون متریال قبلی و بدون اتود قبلی. فکانه و برعها فبانه، فهو الله الذی لا اله الا هو. درباره فعل خدا خیلی صحبت کرده پیغمبر. یکی از اونجاهایی که صحبت کردینه المتقن و صنعه، صنعت خودش رو به اتقان، اتقان یعنی محکم بودن، اتقنه یعنی محکم کرده، تقنه محکم شده، اتقنه یعنی محکم کرده. المتقن و صنعه، صنعتش محکمه. الحسن و صنیعه، صنیعتش زیباست. یه بحثی دارم فلاسفه میگن که به اصطلاح جهانی که ما درش زندگی میکنیم خداوند به احسن وجوه خلق کرده. اینو روایت قبول ندارن. اگر بگیم احسن وجوه خلق کرده یعنی خدا دیگه قدرت بهتر از این نداره، قدرت خدا بی نهایته. خلقت حسنه نه احسن. احسن یعنی دیگه بیشتر از این تصور نداره. این تصور نداره، این محدود کردن قدرت خداست. اینو علمای حدیث رد کردن. لذا اینجا میفرماید الحسن و صنیعه، نمیگه الحسن و صنیعه. الحسن و صنیعه یعنی صنعت و ساخت خدا خوب است. العدل الذی لا یجوز، این خیلی مهمه. خدا در کارش عادل است نه عدل است. عادل یعنی اینی که گاهی عدل داره گاهی نداره. من عادلم اما گاهی گناه میکنم از عدالت میفتم، گاهی حرف بی خود میزنم از عدالت میفتم. اما خدا هیچ وقت عدالت نمیفته. پس بنابراین خدا غیر از این که عادله، عدل عین عدله، یعنی هیچ وقت خدا غیر عادل نیست. لذا میفرماد العدل الذی لا یجوز، اینا رو میگه. بعد اون وقت میفرماید که خلقت خدا طوریست که تمام موجودات در مقابل امر خدا خاضعن و تسلیم، یعنی با امر خدا میچرخن ولو امر خدا با واسطه باشه. یعنی خدا مثلا میگم به آفتاب امر میکنه که این گیاهان رو رشد بده. آفتاب واسطه امر خداست برای رشد گیاهان، ولی رشد گیاهان دست خداست. این خیلی مهمه که و اشهد انه الله الذی تواضع کل شیء لعظمته. کل شیء یعنی از یک نوترون تا کهکشان، از یک نوترون تا فرشتگان، همه متواضعند در مقابل امر خدا. و ذل کل شیء لعزته، ذلیل و عزیز داریم. خدا عزیز است، بقیه موجودات ذلیل یا ذلولن. ما ذلیل که میگیم یعنی خیلی خار، نه، ذلول و ذلیل معنای خار فقط نداره، معناش اینه که رامن. ذلول یعنی رام، ما رام معنا کردیم. و استسلم کل شیء لقدرته و کل خضع کل شیء لهیبته. میخوام بگیم که هر کاری که در عالم هستی انجام میشود به دستور و امر خداست، در کار خدا. خدا در ذاتش ضد و ند نداره. ضد و ند چه فرق دارن؟ ند یعنی شریک، ضد یعنی مخالف. کسی نیست در مقابل خدا که ضد باشه. پس خدا نه ضد داره نه ند داره. ند یعنی شریک، ضد یعنی مخالف. چون مخالف هم باید قدرتی داشته باشه که خارج از قدرت خدا باشه. لذا ضد و ند و هر دو، لم یکن له ضد ولا معه ند. خب اگه ضد و ند نداره چه اسمی میرسونه که خدا نه ضد داره نه ند؟ احد صمد، هم احد میرسونه هم صمد. احد یعنی چی؟ احد یعنی هر جایی بری مونه. صمد یعنی چی؟ یعنی جای نفوذ درش نداره. اگر نفوذ داشته باشه شریک داره یا ضد داره. احدون صمدون لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینو یاد بگیریم به بچه ها، به دیگران بگید که برند خداشناسی اسلام امیرالمومنین لم یکن له لیس کمثله شی، یکی هم لم یکن له کفوا احد. حضرت امام باقر علیه السلام میفرماد، ائمه دیگه هم میفرمان که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تفسیر صمده. صمد تفسیر احده، احد تفسیر الله، الله تفسیر اوه. لذا وقتی مسیحی ها به پیغمبر گفتن که خدای خودتو نسبتشو انسب لنا ربک، پروردگارتو برای ما نسب نامشو بگو، طول کشید 15 روزی ما، اینا گفتن که خدا باش قهر کرده، که در قرآن آیات کوچیک سوره های آخر قرآن داره، ما ودع ربک و ما قلا، نه خدا ازت خداحافظی کرده نه قلا، یعنی باید دشمنی کرده، خدا و تو همون هستید. بعد این آیه که اومد همه روشون کم شد. ما هم گفتیم که در مقابل تی ام تی که در جهان رسم شده که تئوریاشونو در 3 دقیقه میگن، میگن ما در 1 دقیقه کمتر تئوریمونو میگیم. تئوری تمام ادیان الهی قل هو الله احد، ببین چند دقیقه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 10 ثانیه شد، نه 3 دقیقه. این تمام تئوری اسلام. و هر چی شما از توحید در قرآن و در روایات دارید، صدها روایت، هزاران روایت، تفسیر همین قل هو الله احد. پس خدا در ذاتش لیس کمثله شی، در صفاتش لیس کمثله شی، در خلقتش لیس کمثله شی. ما از ذات و صفات و خلقتش چی میفهمیم؟ اون قدری که مخلصین میگن میفهمیم. چرا؟ خود قرآن گفته، گفته چی؟ بگو آیاشو. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. 159 صافات، سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. بزرگترین مخلص عالم هستی پیغمبر اکرمه، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اینجا همه خصوصیات رو گفته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من عذرخواهی میکنم، نزدیک هفته برم روزو بگیرم که الان آقای پشمینه